الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
این قوام فکری رو حوزه ها با تحصیلات دینی، با تحصیلات فقهی، اصولی، کلامی، فلسفی بایستی تأمین کنند. این کاریست که در درجه اول در حوزه ها وجود دارد، که عبارت است از تقویت علمی، تقویت بنیه علمی. این رو نباید دست کم گرفت.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر.
سلسله درس های آموزش فلسفه بر اساس کتاب کلیات فلسفه با کارشناسی حجت الاسلام دکتر شیروانی.
لا اله الا الله، الا الله، لا اله الا الله، الا الله.
کاری از معاونت پژوهش مرکز مدیریت حوزه های علمی خواهران، مدیریت خدمات پژوهشی.
محمد رسول الله، ولي الله،
ولي الله، ولي الله، الله اکبر.
برنامه 21، بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بحث ما به صفحه 84 از کتاب کلیات فلسفه رسید. مطلبی که در این جلسه به اون میخواییم بپردازیم این هستش که وجود و هستی که موضوع فلسفه رو تشکیل میدهد، این نیاز به اثبات نداره. در جلسه گذشته یادآوری کردیم که موضوع فلسفه یعنی وجود هم به لحاظ تصوری بدیهی است و هم به لحاظ تصدیقی بدیهی هستش، یعنی معنا و مفهومش روشنه و نیاز به تعریف نداره، که این رو در جلسه گذشته کاملا توضیح دادیم. و دیگر اینکه تحققش هم بدیهی است، واقعیت داشتنش هم بدیهی است، و به عبارت دیگه اینکه موجودی هست، موجودی تحقق دارد، این نیاز به اثبات نداره. ما موجود داریم، اینجوری نیست که موجود کاملا امر وهمی باشه، خیالی باشه و هیچ واقعیتی نداشته باشه. موجودی هست، این هم نیاز به اثبات نداره و بدیهی است، برخلاف علومی مثلا فرشته شناسی. چون فرشته اول باید اثبات بشه که فرشته‌ای هست تا بعد ما بریم اون رو بشناسیم. جن شناسی، اول باید اثبات بشه جنی هست بعد ما بریم اون رو بشناسیم. خدا شناسی، اول باید اثبات بشه خدایی هست بعد ما بریم اون رو بشناسیم. اما وجود شناسی اینجوری نیست، فلسفه اینجوری نیست. موجود شناسی دیگه احتیاج به این نداره که ما در درجه اول اثبات بکنیم که یه موجودی هست. نه، اینکه یه موجودی هست یه امر بدیهی است و یک امر روشنی هستش. در واقع سه تا مطلب اینجا خوبه که به این بهانه ما این نکته رو بست بدیم. سه تا چیز هستش که ما در آغاز فلسفه باید اونها رو پذیرفته باشیم و ما مدعی هستیم که اونها هم بدیهی هستند. یکی این که موجودی هست، لااقل من هستم، من وجود دارم، همین یه مورد که در نظر گرفته بشه برای ما کافیه. ما نمیخوایم بگیم که همه چیزها وجود و تحققشون بدیهی است. ما میخوایم بگیم این که فی الجمله یه چیزی هست، این بدیهیه. عالم پوچ پوچ محض نیست، چیزی هست، موجودی هست. خب ما خودمون رو هر چیزی هم درش تردید کنیم، در خودمون که دیگه تردیدی نداریم. اولا ما خودمون رو یه امر واقعی و حقیقی میدونیم، ثانیاً واقعیت رو به خودمون هم منحصر نمیدونیم، اجمالاً میدونیم بیرون از ما هم چیزهایی هست. اینم در واقع برای هر انسانی بدیهی است، گرچه ما تو مباحث معرفت شناسی دلیل اقامه کردیم بر وجود جهان خارج، ولی الان میخوایم یه مرحله بالاتر بریم و بگیم که اصلا اصل این که بیرون از ما چیزهایی وجود داره یه امر بدیهی است، ولو از بدیهیات ثانویه باشه، ولو از فطریات باشه. اصل این که بیرون ما چیزی وجود داره، چیزی تحقق داره، یه امر بدیهی است، یه امر روشنی است. این دوتا مطلب. و مطلب سومی که باز بدیهی هستش اینه که ما اجمالا میتونیم این امور واقعی رو و این امور خارجی رو بشناسیم. مرحوم علامه طباطبایی تعریفی دارن، بیانی دارن در همین رابطه، در بدایت الحکمه میفرماید ان الانسان یجد من نفسه ان لنفسه حقیقتا و واقعیتا. انسان در خودش مییابد و میفهمد، یجد من نفسه. وقتی یه مختصری تأمل کنه این اصلا شهودن این رو مییابه که خودش واقعیت داره، خودش واقعیت داره. و نکته دوم این که یجد من نفسهی انه هناک حقیقتن و واقعیتن وراء نفسه، بیرون از اون هم حقیقت و واقعیتی وجود داره. اینم مطلب دوم. و مطلب سوم که باز در خودش مییابد و به بل بداهه به اون علم داره اینه که و ان له ان یصیبها، این میتونه به او برسه، میتونه اون رو دریابه، میتونه اون رو بفهمه. اجمالاً راهی برای او به سوی خارج وجود داره. اینجوری نیستش که یک سد سکندر بلندی بین ما و خارج باشه به گونه که هیچ نتوانیم خارج رو بیابیم و دریابیم. این سه تا مطلب در واقع نقطه شروع فلسفه است. یعنی ما قبل از اینکه وارد فلسفه باشیم باید این سه تا رو پذیرفته باشیم، این سه تا رو قبول کرده باشیم، و الا اگر در اینها تردید داشته باشیم وارد حوزه هستی شناسی و فلسفه نمیتونیم بشیم. اینا مفروغون عن هست برای فیلسوف. در مغرب زمین خب کسانی آمدن از زمان یونان باستان تا امروز و به انهای گوناگون در این سه مطلبی که ما گفتیم اظهار شک و تردید کردند. بعضی ها شکاک مطلق شدند، در همه چیز و همه چیز شک کردند، حتی در وجود خودشون. خب ما سخنمون با این افراد این هستش که این برخلاف وجدان هست و ما بل وجدان میابیم که هستیم، خودمون وجود داریم، و در هر چیزی تردید بکنیم در اصل وجود خودمون نمیتونیم تردید بکنیم. این افراد که اظهار شکاکیت مطلق کردن از دو حال خارج نیستن، یا به زبان اینها رو میگن و خودشون اعتقاد به این حرفا ندارند، در واقع تظاهر میکنن به شک که منافقند و ما باشون کاری نداریم، و یا نه، ممکنه که کسی خوره شک به جونش افتاده باشه و به هیچ چیزی نتونه اعتماد بکنه، اطمینان بکنه، باور پیدا بکنه. یه همچین کسایی در واقع بیماری روانی دارن و وسواس فکری دارن. مسئله وسواس فقط تو طهارت و نجاست نیست، گاهی مسئله وسواس توی نظافت و بهداشت راه پیدا میکنه. در نظافت، در بهداشت وسواسی میشه، هی زمین رو میسابه، هی شیشه رو پاک میکنه، وسواس داره. و گاهی هم این وسواس در فکر و ذهن انسان راه پیدا میکنه که از همه خطرناکتره. و وسواس و وسوسه در هر کجا باشه از شیطان هست و بیماری است و باید علاج بشود. اینو توجه داشته باشی، چه در طهارت و نجاست، چه در نظافت و بهداشت، چه در عقاید و باورها، چه در ذهن و فکر انسان، وسوسه افراطه و افراط کار جاهلانه است. الجاهل اما مفرطون او مفرط، یا افراط میکنه یا تفرید، بر طریق اعتدال نیست. اینها هم وسواس فکری و روحی دارند، باید معالجه بشن. راههایی هم برای معالجه اینها گفته شده که بیان مطالب روشن رو به اینها یادآور بشن، ریاضیات به خصوص بخونن. ریاضیات خیلی چون درش وضوح و روشنی و قطع و یقین هست، باعث میشه که انسان یواش یواش بپذیره که نه، یک سری چیزهای مسلمند و روشنند و تردیدی در اونها نمیشه کرد. مثل اینکه 3 به علاوه 7 میشود 10. غزالی در یکی از کتابهای خودش میگه اگر پیامبری با عصای موسی، عصایی که به اژدها بدل میشه، یعنی با معجزه بیاد و بگه که 7 به علاوه 3 مثلا میشود 15، میگه من نمیپذیرم. ولو پیامبر باشه، ولو معجزه داشته باشه، چون بدیهی است که این گونه نیست. در تعجب خواهم شد که چرا این حرفو میزنه. خوب دقت بفرمایید، ریاضیات رو میگن بعد بخونه، توی مطالب هندسه و علومی که روشن و بیان و قطعی هستن کار بکنه تا این وسواس یواش یواش از ذهن او دور بشود. یکی از بهترین راه‌های علاج بیماری وسواس بی‌اعتنایی است، بی‌توجهی است. آدم به وسواسش، به شکش توجه نکنه و بر همون روال عادی رفتار بکنه و عمل بکنه. در هر حال اصل این که من هستم یه امر بدیهی است و روشن، و اگر کسی بیاد بگه که نه، من در همه چیز شک دارم، حتی در خودم، ما از اون نمیپذیریم. حتی اگر کسی بیاد مثل دکارت حرف بزنه، دکارت اومد گفتش که من در همه چیز شک میکنم، در همه چیز، ولی در هر چیزی شک بکنم دیگه در این که شک میکنم، در این که میاندیشم نمیتونم شک کنم. خب توجه بفرمایید، گفت من در همه چیز شک دارم جز یک چیز، و اون این که شک دارم، جز این که فکر میکنم. شکم محصول فکر انسانه. بعد اومد گفت من میاندیشم، من فکر میکنم، پس هستم. همین که شک میکنم، همین که فکر میکنم، خودش نشون میده که من هستم، وجود دارم که فکر میکنم، که شک میکنم. به نظر ما این نحوه سخن گفتنم درست نیست. خیلی این جمله دکارت در تاریخ فلسفه معروف هست، من می اندیشم پس هستم. دکارت فیلسوف بزرگ فرانسوی که نقطه عطفی در تاریخ اندیشه فلسفه غرب بوده و یکی از بنیانگذاران فلسفه جدید دکارت هست، فلسفه خودش رو با همین شروع کرد، من می اندیشم پس هستم. کسایی که بخوان با دکارت آشنا بشن، کتاب تأملات از دکارت به فارسی ترجمه شده توسط جناب آقای دکتر احمد احمدی، کتاب جمع و جور و خلاصه و خوندنی هستش. من می اندیشم پس هستم. بعدها این سخن دکارت خیلی موضوع بحث و گفتگو قرار داده شد، ولی جالب این هستش که بوعلی سینا در اشارات چند قرن قبل از اینکه دکارت این سخن رو بیان بکنه گفت اگر کسی بیاد اینجور بگه، بگه که من فکر میکنم پس هستم، این سخن اشکال داره. بوعلی سینا آمد و مورد بررسی قرار داد، گفت ببینید شما وقتی میگید من فکر میکنم پس هستم، فکر رو واسطه قرار میدید برای اثبات خودتون. یا فکر مطلق رو، مطلق فکر رو، مطلق اندیشه رو واسطه قرار میدید در اثبات خودتون، که اشکالش اینه که مطلق فکر دلیل بر وجود شخص خاص نمیشه. مطلق فکر، مطلق فکر کننده و موجود اندیشنده رو اثبات میکنه، نه من رو به عنوان یه موجود خاص. فکری هست، پس فکر کننده هست، مفکری هست، نه پس من هستم. من هستم از اینکه فکری هست و اندیشه هست نتیجه گرفته نمیشه. اگرم فکر خاص، فکر مضاف به خودتون، فکر من، اندیشه من رو واسطه میخواید قرار بدید برای اثبات من، خب این من قبلا پذیرفته شده است. شما وقتی میگی من فکر میکنم پس هستم، تو همون مقدمه من رو، یعنی نتیجه مورد نظرتون رو بیان کردید. اینکه مصادره به مطلوب خواهد شد، اینکه قبل از اینکه از اون مقدمه استنتاج بشه در خود اون مقدمه مأخوذ هست. بس ببینید این سخنم سخن درستی نیست. یه کسی فکر کنه که من هستم از یه چیز دیگری نتیجه شده، نه، بدیهیه، بدیهیه، وجدانیه و با واسطه چیز دیگری معلوم نشده. باز ببینید یه عده اومدن گفتن که درسته من هستم، اما فقط من هستم، هرچه هست در پندار و ذهنیت من خلاصه میشه و بیرون از اندیشه من چیزی نیست. یادتون میاد در مباحث معرفت شناسی عرض کردیم که یه عده میگن شاید همه اینا که میبینیم خوابه، رؤیاست. چطور در خواب فقط منم و افکار من و تصورات من و اوهام من الان هم این گونه است، جهان خارجی نیست؟ انکار کردن جهان خارج رو. انکار جهان خارج خیلی معونه میبره. خوب دقت بفرمایید، ما میگیم به چه دلیل شما میگید خارجی نیست؟ باید دلیل اقامه کنید. تا میایید دلیل اقامه بکنید، میبینید خیلی چیزها رو پذیرفتید و اصلا دلیلی نیست، دلیلی اقامه نمیتوان کرد بر اینکه این جهان خارج واقعیت ندارد. لذا یه عده اومدن یه پله پایین اومدن، کوتاه اومدن، گفتن که ما نمیگیم جهانی بیرون از من نیست، میدانم که جهانی بیرون از من نیست، نه اینو نمیگیم، بلکه میگیم نمیدونم که آیا جهانی بیرون از من وجود دارد یا ندارد، شک کردم. میگیم اینم باز خلاف بداهته. ما از اون همون اول که انه این اندیشه، این فکر و این باور در ما هست، حالا به طور فطری است، از باب قضا یا قیاسات و عامه هاست، چگونه است، ما به هر حال جهان خارج رو پذیرفتی و واقعیت دار میدونی. در واقع از همون آغاز ما با اشیایی که مشاهده میکنیم به عنوان امور واقعی برخورد میکنیم، به عنوان امور واقعی برخورد میکنیم. مرحوم علامه طباطبایی سخن جالبی دارن، ایشون میفرمایند که ببینید بچه از همون اول که دنبال پستان مادر میگرده تا بر دهان بگذاره، دنبال چی میگرده؟ سینه مادر رو به عنوان یه امر واقعی خارجی در واقع جستجو میکنه. وقتی اسباب بازیشو میخواد برداره، دست دراز میکنه، دنبال یه امری که در خارج واقعیت دار هست میگرده. ما در واقع نحوه برخورد و تعاملمون با همه این چیزها به عنوان یه سری امور واقعیت دار هست. وقتی یک حیوان درنده ای رو میبینیم، گرگی رو میبینیم، پا به فرار میگذاریم، از چی فرار میکنیم؟ از یه حیوان درنده ای که بیرون از من قرار داره و میتواند به من آسیب برسونه. وقتی تشنمون میشه، دست دراز میکنیم، لیوان آب رو برمیداریم و تناول میکنیم، چی رو دست به سوی چی دراز میکنیم؟ چی رو بلند میکنیم؟ چی رو تناول میکنیم؟ تمام یه مقدار تأمل بفرمایید ببینید که تمام رفتار ما، تمام عمل کرده ما از بچگی، از همون روزای اول رشدمون نشون میده که ما این امور رو واقعیت دار میدونیم. ان الانسان یجد من نفسه ان هناک حقیقتا و واقعیتا وراء نفسه، و همینطور مییابد که میتواند اون رو بشناسه. بنابراین یه عده‌ای که آمدند و گفتند که بله خارجی هست، ولی بین ما و خارج حجاب است، خارج از ما محجوب است، ما هیچ وقت نمیتونیم خارج رو بیابیم و دریابیم، شیء رو اونگونه که هست هرگز ما نمیتوانیم بهش دسترسی پیدا بکنیم، اینم قابل قبول نیست. اینم با اون عقل سلیم و ذهن سلیم و فطرت اولیه اندیشه و بینش ما ناسازگاره. ما اجمالا میدونیم که میتونیم خارج رو بشناسیم، تمام جهد و جهد و تلاش و کوشش انسان هم همین بوده که بر این دانایی خودش بیفزاید، این تلاش های اندیشمندان و رشد علوم گوناگون همه از این باور برخواسته است که ما میتوانیم حقیقت بیرونی رو بشناسیم، به او پی ببریم و از اون آگاه بشیم. بنابراین این که کسانی آمدند و به طور کلی آمدند دست انسان را از جهان خارج کوتاه دانستند، سخن پذیرفته و قابل قبولی نیست. خب این سه تا مطلبی که بیان شد، دلیلش چنان که اشاره شد رو همون نحوه رفتار و عمل کرده انسان. نحوه رفتار انسان نشون میده که به بودن خودش، به بودن جهان خارج و به اینکه جهان خارج شناختنی است اعتقاد داره، که توضیحش رو بیان کردیم و از مجموع مطالبی که عرض شد روشن میشه که موضوع فلسفه، موضوع حکمت الهی که همون موجود به ماهو و موجود بود، یعنی موجود مطلق هست. موجود مطلق هست، نه اینکه موجود نامحدود هست، موجود هست، یه موجودی ما داریم، موجود حالا هر چی میخواد باشه، موجود مطلق که میگیم یعنی این، یعنی موجودی هست. چون موجود مطلق گاهی گفته میشه مقصود خداست، یعنی موجودی که هیچ قیدی نداره، مطلقه. اینجا مقصود موجود مطلق به اون معنا نیست. و بنابراین ما تحقق موضوع فلسفه رو پذیرفتیم و تصدیق به موضوع فلسفه نیازمند به دلیل و برهان جداگانه ای نداره. انشالله در جلسات آینده دنباله مطالب رو پی خواهیم گرفت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
دانش پژوه گرامی، چنانچه درباره تهیه و تدوین این نوار پیشنهادی دارید، می توانید نامه های خود را به نشانی قم، مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران، صندوق پستی 37185 خط فاصله 3754 ارسال فرمایید. منتظر نظریات سازنده شما هستیم. بارش رحمت الهی بر زندگی سراسر سبزتان مستدام باد. مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران.